أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تستلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألغي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واذمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. نکاتی که مربوط به مطالب گذشته است عبارت از این است که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه برای دختران شعیب به تأمین آب گوسفندان اونها از چاه مدین آب کشید. سوال این است که از کجا اونها به امین بودن موسی کریم پی بردن؟ از قدرت او با خبر شدن، اما از امانت او از کجا با خبر شدن؟ این گفتن این خیر من استعجلتر قوی الامین. پاسخش این است که وجود مبارک موسی کریم را خدا به عنوان حکیم علیم معرفی کرد که در آیه 14 فرمود ولما بلغ اشده و استوا آتیناه حکما و علما. کسی که از حکم و حکمت الهی برخوردار است، از علم الهی برخوردار است، آثار حکمت و علم او در روش و منش و گفتار و رفتار او پیداست. و دختران شعیب هم تربیت شده بیت وحی و نبوتن، اونها هم بر اساس اتق و فراست المؤمن فانه ینظر به نور الله از فتانت برتری برخوردارن. وجود مبارک موسی کریم در این حال که سعی کرد مسئله حجاب و عفت محفوظ بماند، مسئله پرهیز اختلاط نامحرم ها محفوظ بماند، مسئله نوبت محفوظ بماند، با رعایت همه این کارها در سریع ترین وقت نیاز دختران شعیب را برطرف کرد و دیگر با اونها حرف نزد و رفت کناری نشست زیر درختی یا سایه ثم تولا الى الظل با خدا مناجات کرد رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. این منش نشون داد که او گذشته از قدرت بدنی از قداست روح قداست روحی هم برخوردار است. جزا دختر شعیب گفت این خیر من استعجلتر قوی الامین. مطلب دومان است که در سوره مبارکه کهف این داستان مبسوطاً گذشت که وجود مبارک موسی کریم با خضر سلام الله علیه ما سه تا جریان سوال برانگیز داشته. سوال اول این بود که وجود مبارک موسی سلام الله علیه دید خضر سلام الله علیه اون کشتی را سوراخ کرده است. ایشون سوال کرد کشتی که شما سوراخ کردی آب نفوذ می کند و کشتی را غرق میکند، اهلش را غرق میکند، به این چه کاری بود که شما کرد؟ در جریان کشتن اون جوان هم خضر سلام الله علیه که یکی از جوانها را در اون حادثه کشت، وجود مبارک موسی سلام الله علیه ما سوال کرد اتقتل نفسا زکیتا بغیر نفس؟ در جریان فوجدا جدارا یرید و ان ینقضه وجود مبارک موسی کریم به خضر سلام الله علیه ما گفت این که لاتخذت اجرا، ای کاش اجری میگرفتی، رایگان این دیوار را بنا میکنی برای چی؟ این سه جریان که در سوره مبارک کهف مبسوطاً گذشت برخی از روایت ها یا تفتون‌های مفسران گذشته هم بازگو شد که همین سه جریان برای خود موسی کلیم اتفاق افتاد ولی موسی کلیم از اونها سخنی به میان نیاورده و نمی آورد. در جریان دریا خود موسی کلیم در دوران کودکی بر اثر اینکه خدا به مادر موسی علیه السلام وحی فرستاد که این را در صندوقچه بینداز، فقض فیه فتابوت فقض فیه فلیم فلیلقه هلیم و به ساحل، این صحنه را عملا آزمود. یعنی یک کشتی به دریای روان نیل فرستاده شد به سالمن برگشت. خب کسی که این قدرت را از ذات اقدس اله میبیند به این معجزه را از نزدیک خودش احساس می کند، چگونه به خضری که عبد صالح خداست سؤالی دارد در باره که این کشتی رو سوراخ کردی و ممکنه غرق بشود با اینکه خودش تو دریا افتاد و نجات پیدا کرد؟ در جریان کشتن اون جوان هم که خودش هم یک جوانی را فوکزه و موسی فقضا علیه، این هم کشته شد. در جریان لو شئت لاتخذت علیه اجرا در اون جدارن فوجدا جرا در اینجوری دو انقض، خودش هم که رایگان برای دختران شعیب آبیاری کرد و آب کشید. همه این سه قصه در سوره مبارکه کهف مبسوطاً بیان شد که اون چه که بین موسی و خضر علیه السلام رخ داد برای خود موسی سلام الله علیه به تنهایی بیان شد و راز و رمزش هم در سوره مبارکه کهف گذشت. مطلب بعدی آن است که لابد این روایاتی که زیل آیه است حتما ملازم فرمایید. چند تا روایت دارد که رب اینی لما انزلت الی من خیرن فقیرون، حضرت در اونجا سوال کرد که مشکل مالی دارم، از راه رسیدم، اینجا هم غریبم و گرسنه‌ام هستم. البته خیر فراوانی را که مردان الهی میخواهند سر جاش محفوظ است، اما قدر متقن از خیر در اینجا مسئله مال است. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه در ذیل این روایه آیه روایتی است از اون حضرت که وجود مبارک موسی سلام الله علیه چند جا از ذات اقدس اله قضا طلب کرده. از اونها نخواست از اونها چیزی بگیرد که اجری بگیرد، اجاره بگیرد. خب این یک بار وجود مبارک امام باقر فرمود به این که حضرت موسی سلام الله علیه چند بار از خدا تقاضای غذا کرد، حالا یا از خدا خواست یا به مأموران دستور داد. یکی در اون سفر بود که فرمود آتنا قدا انا لقد لقینا من سفرنا هازا نسبا. یکی هم خودش وقتی به وجود مبارک خیر سلام الله علیه ما میگوید ما اینجا به عنوان مهمان ما را نپذیرفتن فعبو ان یزیفوهما، تزییف یعنی ضیف پذیری. موسی کریم به خیر سلام الله علیه ما مهمان مردم این شهریم، اونا حاضر نشدن ما رو به عنوان مهمانی قبول کنن. اومد شما آمدید داری سادگی کارگری میکنی، یه کار ساده انجام میدی، آخر پس یه عجز بگیر که ما مشکل غذایمون حل بشه. این بار دوم. بار سوم هم همین جریان است که رب لبا انزلت الیه من خیر فقیر. این بیان نورانی است که از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه. ذیل این آیه نقل شده است که وجود مبارک موسی علیه السلام سه بار راجع به غذا خواستن و تأمین نیاز بدنی سخن گفته است. یکی لقد آتنا لقد لقینا آتنا غدا اینا غدا انا لقد لقینا من سفر نهازا نسبا، یکی هم لتخست علیه اجرا، یکی هم رب این لما انزلت علیه من خیرین فقیر. البته حالا اون هم در سوره مبارکه مائده گذشت، هر دو هست. خب در جریان سمانی حجاج سالها حوادث فراوانی دارد. در قرآن کریم چند جا و چند بار سخن از سنه و سنین اینها به می آید. حوادث عادی میگن چند سال. وقتی در جریان وجود مبارک یوسف صدیق بود لبس فی سجنه بز سنین، چند سال حضرت تو زندان بود. جریان قحطی دستور داد به این که شما 7 سال کشاورزی کنید 7 سنین. در این گونه از موارد سخن از سال است و سنه، سنه است و سنین و امثال ذلک. اما وقتی قصه موسی و شعیب سلام الله علیهما مطرح است، نمی‌فرماید سمانی سنین یا 8 سنین، می‌فرماید سمانی حجج. چون مهمترین حادثه‌ای که در سال اتفاق می‌افتد همون مسئله حج است. حجه واحده یعنی 1 سال، 2 حجه یعنی 2 سال، 8 حجه یعنی 8 سال، چون سال 1 بار حج می شود. اینجا اون سال را به نام مهمترین رخداد عبادی زایش می کنند. اما در جریان زندان خب لبس فی سجنه بز حجج که نمی شود گفت، خب اونجا مناتناسبی ندارد بین زندانی شدن و حج کردن یا بین کشاورزی و حج کردن. اما بین یک پیامبر بالفعل و یک پیامبر بالقوه که روابط معنوی هست، سال را به اون مهمترین حادثه اون سال یاد میکنن. لذا در جریان هست موسی و شعیب سلام الله علیهما از سال به عنوان حجج یاد شده است. مطلب بعدی آن است که در جریان اجاره این روایات رو به طور اجمال بخونیم، بعد تفصیلش شما خودتون ملاحظه فرمید. بخشی از این روایات اجاره در کتاب اجاره وسائل هست، اما بخشی از اونها در جلد 17 وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیه السلام، جلد 17 صفحه 238 هست. همین برخی از این روایات در کتاب اجاره وسائل هم آمده. عنوان باب 66 از ابواب ما یکتسب به، عنوان باب این است: باب و کراهت اجارت الانسان نفسه و عدم تحریمها. این باب برای این منعقد شد که کسی بخواد مزدور دیگری بشه این کار مکروه است، حرام نیست. چرا حرام نیست؟ برای اینکه روایات جواز داریم. چرا مکروه است؟ برای اینکه روایات منع داریم. چون روایات دو طایفه است، یه طایفه نهی کرده یه طایفه تجویز کرده، این روایات تجویز نص در جواز است، اون روایات من ظاهر در حرمت است، این نص بر اون ظاهر مقدم است، لذا روایات ناحیه حمل بر کراهت میشه، روایات تنصیص بر جواز هم که جواز دارد. اینا همین است دیگر، یک کسی برای دیگری بخواد کار کند، مزدور فارسیست اجیر عربی، بله دیگه، چون بار منفی دارد اجیرم بار منفی دارد، منتها ما چون عرب نیستیم خیال میکنیم که بار منفی ندارد، مزدور بار منفی دارد، اجیرم بار منفی دارد. روایت این روایات را مشایخ ثلاث نقل کردند، یعنی مرحوم کلینی نقل کرده، مرحوم صدوق نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرده. اون روایتی که مرحوم کلینی نقل کرده است، روایت اول باب 66 از ابواب ما یکتسب به این است: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل بن بزی عن منصور بن یونس عن المفضل بن عمر قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول من آجر نفسه فقد حذر على نفسه الرزق. این سود اقتصادی برد، تمام درآمدش حساب کار میبره. خب چرا شما همچه کار میکنی؟ اگر کسی مزدور دیگری شد، اجیر دیگری شد، تمام منافع کار او را حساب کار میبرد، یک مایه اجرتی هم به او میدهد. و فی روایت اخرى و کیف لا یحذره و ما اصاب فیه فهو لربه الذی آجره. همین روایت را که مسندن مرحوم کلی نقل کرد، مرسلن مرحوم صدوق نقل کرد. باز روایت دیگری رو مرحوم کلینی که دلالت بر جواز می کند، همین جریان هسته موسی و خضر سلام الله علیه ما این نقل بکند، این روایت دوم را باز مرحوم صدوق نقل کرده. روایت سومی هم نقل میکند که عمار ساباتی میگوید من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم الرجل یتجر فی ان هو آجر نفسه اعطی ما یصیب فی تجارته، فقال لا یعاجر نفسه ولیکن یسترزق الله جل و عز و یتجر فانه اذا آجر نفسه فقد حذر على نفسه الرزق. خودش اجاره نده، اجیر نکنه، خودش برای خودش کار بکنه، برای اینکه هر درآمدی که داره مال خودشه، اما در اونجا محصول کار او رو دیگری میبرن، یه چیزی هم به عنوان اجرت به او میدن. این روایتی که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد، شیخ طوسی رضوان الله تعالی هم این رو نقل کرده. روایت چهارم هم باز این است که از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه است من آجر نفسه و فقط حذره اباحه باها تازاد، که این برای امر برای حذر است یا برای اباحه، یعنی من فقط حذر علیه الرزق و کیف لا یحذر علیه الرزق و ما اصابه فهو لرب آجره. روایت پنجم این باب هم از عبد صالح سلام الله علیه نقل شده است سألت عن الرجل یستأجر الرجل با اجر معلوم فیبعته فی زیعته فیعطیه رجل آخر دراهم فیقول اشتر لی کذا و کذا و ما ربحت بینی و بینک قال اذا اذن له استأجره فلیس علیه بأسون. میگه در ضمن اجاره اگر با دیگری عقد ببنده، اگر به اذن اون مستأجر قبلی باشه اب نداره. خب مشابه این روایات هم در کتاب اجاره هست. فرض این است که کار کردن در اسلام چیز بسیار خوبی است، اما اجیر شدن، مزدور شدن تشویق نشده، هر کسی باید برای خودش کار بکنه. حالا در جریان هست موسی یکی از ادله جواز همین است که تو روایات این قصه هست موسی رو ذکر میکنن. برخی هم بگن این مربوط به شریعت قبل است، ولی بالاخره شریعت قبل اگه در شریعت ما نهی تحریمی رو اون نشده باشد، بالاخره اصل جوازش باقی است. بر تقدیر این کاری است که هر یعنی مطلبی است که هر کسی باید کار بکند، اما برای خودش کار بکند. این میمونه این بخش بعدی. این بخش بعدی که فرمود و فلما قضا موسی الاجل و سار به اهله آنس من جانب طور نارا، این مقطع چهارم از مقاطع سیره زندگی وجود مبارک موسی کلیم است. مقطع اول مربوط به دوران شیرخوارگی بود، مقطع دوم مربوط به اینکه از خانه فرعون در آمده در مصر اون دو تا حادثه اتفاق افتاد، مقطع سوم مهاجرت ایشون بود از مصر به طرف شرق مصر یعنی مدین و گذروندن اون دوران 8 سال یا 10 سال. حالا مقطع چهارم این است که با عائله از مدین به طرف مصر، یعنی از مشرق مصر به طرف، از شرق مصر به طرف خود مصر حرکت کرده. معلوم میشه که شب بوده، راه رو گم کرده. از این شریعت جریان که او اجد و علن ناره هدن که در سوره مبارکه طه و نمر قصهش گذشت، معلوم میشه که شبانه بود، یک راه را گم کرد، دو خب شب باشه و سرما باشه و همسفر داشته باشه، یک ناری از دور ببینه، به همراهانش فرمود شما بیستید من برم یا آتش بیارم یا ببینم که راه کجاست. فلما قضا موسی الاجل، چون وجود مبارک شعیب اون پیرمرد بنابراین که شعیب باشد، فرمود ایم الاجلین قضیته فلا عدوانه. حالا یا 8 سال یا 10 سال، بالاخره دوران اجاره سفری شد، حضرت عائله‌مند شد، با عائله حرکت کرد که از مدین به طرف مصر بیاد. و سار به اهلهی آنس من جانب طور نارن، یا آتشی رو دید. این قصه در سوره مبارکه طه به این صورت گذشت، آیه 10 به بعد سوره مبارکه طه این بود: و هل اتا که حدیث و موسی از را نارن فقال لأهلهم کثوا انی آنست نارن لعلی آتیکم منها بقبس او اجدوا علی النار هدن. این اجدوا علی النار هدن روشن می شود که من اونجا بالاخره یه آتشی هست، من کسانی هستن که آتش روشن کردن، راه را از اونا سوال میکنم، یه راه بردی هست راهنمایی مو بکند. این هدایت نشانه هم اون راهنمایی طریق است. در سوره مبارکه نمل بازتر گذشت، سوره مبارکه نمل آیه 7 به بعد این بود که از قال موسی لأهله اینی آنست نارن سآتیکم منها بخبرن او آتیکم بشهاب قبس لعلکم تستلون، من گزارش این راه را میارم یا بالاخره یا مقدار آتش میارم که شما گرم بشه. اینجا هم فرمود به این که وقتی که نار را دید، قال لأهلهم کسو اینی آنستو یعنی ابصرتو نارن لعلی آتیکم منها بخبرن، که بالاخره راه را یاد آشنا بشیم، او جذبت من النار، اگر کسی بود که از دوست راه سوال بکنیم، اگرم نبود که بالاخره یه مقدار آتش میاریم که در این هوایش سرد گرم میشیم، لعلکم تستلون گرم میشیم. بله دیگه، اونا چون نه دیگه، مثل کلام را دیگر مبسوط، یعنی مبسوط اگر حضور داشتی در سوره مبارکه نمل، در سوره مبارکه طه گذشته که چرا در این زمین مفرد آورده شد، اونا که ندیدن که ممکن بود کسی اونها حالا یا مستور بودن یا خواب بودن یا ندیدن، ولی بالاخره وقتی که آمد در اون صحنه ها چیزای رو مشاهده کرد، شخصا مشاهده کرد. فلم ما عطاها، وقتی آمد کنار آتش، نودیه، اینجا دیگه فعل فعل مجهوله، نودیه من شاط ال وادل ایمنه فل بغعتل مبارکته من شجرته ان یا موسی. وقتی که آمد کنار آتش یه صدای شنید، این صدا تو همین محدوده بود، این بغعه بغعه با برکت بود. یک در این بقعه در این مکان یه درختی بود دو. از این درخت شنید و این درخت شد حجاب. این چیزی نیست که از شاخش، از تنش، از ساقش، از برگش شنیده باشد. او از این درخت شنید بدون اینکه درخت سخن بگوید. درخت شده حجاب. درخت حرف نزد. من وراء حجاب از حجاب درخت شنید. من این فی البقعة المبارکه معلوم مکان است. این ندا از کجا شد؟ یه ترسیم کنید، یک سرزمین با برکتی باشه، یک دره هم باشه. دره بالاخره دو جانب دارد دیگر. این وادی رو میگن دره، اونجا که آب ریزش میکنه اودیه یعنی دره ها، وادی یعنی دره. این دره دو جناح دارد، دو جانب دارد. دره یه دشت پهن دیگه دو جانب ندارد، مگر اینکه شما تقسیم بکنید. وگرنه دره هر دره دو طرف دارد دیگه. وقتی سخن از وادی مطرح شد باید معلوم بشه که کدوم طرف وادی، طرف راست وادی، طرف چپ وادی. فرمود از جانب راست وادی، شاطه یعنی جانب، ایمن وصف شاطی است نه وصف وادی. ما وادی ایمن نداریم، جانب ایمن وادی نه وادی ایمن. جانب غربی وادی که در بخش دیگر در آیات دیگر جانب غربی آمده، من شاطئل وادل ایمن، ای من شاطئل ایمن للوادی، یعنی طرف راست این دره. خب پس اگر چونچه در بعض از موارد جانب غربی دارد، نه یعنی وادی غربی، اگر دارد شاطئل وادل ایمن نه یعنی وادی ایمن. البته گاهی ممکن است در ادبیات انسان از یک وادی به عنوان وادی ایمن یاد بکند، او محصول ندارد، ولی این دیگه برداشت قرآنی نیست. از شاطئ جانب پهلوی راست این دره، من شاطئ وادل ایمن، ای من شاطئ ایمن للوادی. خب طرف راست این دره. این چی شنید؟ از شجره شنید که شجره سخن گفت. نخیر، کل این شجره شده حجاب. چی شنید؟ یا موسی نودیه من شاطئل وادل ایمنه فی البقعة المبارکته من الشجرته. پس بقعه باد باشه، وادی باید باشه، جانب راست وادی باید باشه، یه درختی در جانب راست وادی باید باشه. از این درخت به عنوان حجاب، بدون اینکه درخت هیچ حرفی بزند، حجاب بود یعنی خودش حرف نمیزد. از ناحیه حجاب این شجره شنید یا موسی. خب این صدا شک بردار نیست. ما الان تو علم حصولی یه علمای نظری داریم، یه علمای بدیهی داریم، یه علم اولی. اون اولی یعنی اصل تناقضه، کسی شک بردار نیست. حتی جمع بین شک و لا شک را که میگیم محال است، به برکت همون اصل تناقضه. اینا علم حصولی است. قوی تر از علم حصولی علم شهودی است. ما اصلا غرق علم شهودی هستیم. قبل از اینکه از علم حصولی یعنی از تصور و تصدیق و قضیه و قیاس اقترانی و استثنایی سخن به میان بیاریم، با علم حضوری کار داریم، خودمون رو درک میکنیم، گرسنگیمون رو درک میکنیم، سیریمون رو درک میکنیم، دردمون رو درک میکنیم، درمانمون رو درک میکنیم. صدها علم داریم که همش حضوری به شهودیه. دست ما خورد به جایی درد احساس میکنیم، تشنه ایم، تشنگی احساس میکنیم، گرسنه، این هم علم حضوری است. اگر بخواهیم به یک طبیب بگیم که ما مشکل داریم، از این دردی که مشهود ماست الفاظ انتخاب میکنیم، مفاهیمی انتخاب میکنیم، این مفاهیم را با اون الفاظ به طبیب منتقل میکنیم، اون طبیب علم حصولی پیدا میکند که ما درد داریم. اما خودمون درد را، درد دست را، درد پا را، درد دندون را، درد سر را، همه را با علم شهودی درک میکنیم. ما اصلا شب و روز با علم حضوری داریم زندگی میکنیم. وقتی با بیگانه ها حرف میزنیم با مفهوم و اینها کار داریم. ما علم شهودی داریم. این علم شهودی ما شک بردار نیست. هر کسی میدونه، خودش دیگه. اگر دندونش درد میکنه، مگر او شک میکنه که دندونش درد میکنه؟ بگه دستم درد میکنه. یعنی چی؟ دستش درد میکنه که دستش میفهمه دستش درد میکنه، دندونش درد میکنه که میفهمه. اگه گرسنه است که میفهمه گرسنه است، اگه تشنه است میفهمه تشنه است. این دیگه شک بردار نیست، چون ما خود واقع رو میبینیم، نه اینکه صورتی از واقع رو ببینیم. علم شهودی تصور نداره، تصدیق نداره، قضیه نداره. تصور و تصدیق و قضیه اینها مال مفاهیم علم حصولی است. از همه اینها قوی تر اون وقتی است که یک ولی از اولیای الهی کلام خدا را میشنود، از درون میشنود نه از بیرون. لذا وجود مبارک موسی کریم از شش طرف میشنید یا موسی. اینطور نبود که علم حصولی باشه که از راه این گوش بشنود، این گوش هم اگر بسته بود باز میشنید یا موسی را. لذا شک پذیر نیست. مرحوم کلینی رضوان الله علیه تو همون جلد دوم کافی یا کتاب الحجه اونجا نقل میکند که از کجا انبیا میفهمند که این صدایی که شنیدن وحی الهی است؟ فرمود ذالک یوفقونه. این با وفق با حقیقت است، این تردید پذیر نیست. خب موسی کلیم سلام الله علیه این صدا را شنیده. این صدا صدایی نبود که کسی را مدهوش کند. از این صداها برای انبیا فراوان هست. در بخش پایانی سوره مبارکه شورا یعنی آیه 51 فرمود خدا از با سه راه و سه قسم با بندگانش سخن میگوید. آیه 51 سوره مبارکه شورا این است: و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا که بلا واسطه است او من وراء حجاب که نظیر جریان است موسی است او یرسل رسولا نظیر اینکه فرشته ها به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وحی رو میرسانند و پیامبر هم همون وحی را به امت اسلامی بدون کم و زیاد ابلاغ میکند فیوهی به اذنه ما یشاء انه علی حکیم. در جریان تور یه حراسی برای وجود مبارک موسی کریم پیش آمد، نه از ناحیه شنیدن اون کلام. اون کلام آرام بخش است. از اینکه فرمود الق عصاک، عصا را انداخت و به صورت مار در آمد، یه قصه دیگری است که بازم گذشت. این گونه از کلمات، این گونه از وحی ها کسی را مدهوش نمی کنه. بارهاست به مدتها و چندین بار وجود مبارک موسی کریم با خدا گفتگو کرد، مناجات کرد، کلام او را شنید و کلم الله موسی تکلیما. هیچ کدام از اونها صعقه را به همراه نداشت. اما وقتی موسی کریم سلام الله علیه عرض میکنه رب ارنی انظر الیک، اون قوس بالا و قدرت بالا را طلب میکند که بخواهد خدا را مشاهده کند، اونگاه تجلی می شود و در اون صعقه و در اون مدهوشی بالاخره مطالبی برای وجود مبارک موسی کریم به قدر قوه بشریه روشن می شود که به برکت اون صعقه به عنایت موسی کریم کوه متلاشی شد، نه در اثر متلاشی شدن کوه موسی صعقه پیدا کرده باشد. این انسان کامل است که کوه را متلاشی می کند، نه تلاشی کوه انسان را متوش کرده باشد. خب نه، اونجا ذات اقدس اله کلام را ایجاد می کند، اونجا صورتی ندارد که کسی او را ببینه. که یه وقت انسان بخواد صورت اله را ببینه معاذ الله، این مستحیل است، چون کسی که صورت ندارد هم چی رو ببینه؟ اما کلام را ایجاد میکند دیگه. انما قوله فعله، تو بیانات نورانی هست امیر، این روایت قبلا چند بار از نهج البلاغه خونده شد، فرمود انما قوله فعله لا بصوت یسمع ولا نداء یغره. این ایجاد میکند، خب فعل خداست، اون خود خدا را بخواد ببیند اصلا مستحیل، از اون که صورت ندارد. به هر تقدیر اون چرا که در سوره مبارکه شورا آیه 51 آمده است، او من وراء حجابین می تواند بر جریان موسی کلیم منطبق بشود و هست موسی من وراء حجاب شجره این صدا را شنید. خب این صدا آرام بخش بود، لکن پیامدهایی هم دارد. اون پیامدها یکیش اینه که فرمود به این که شما این عصا رو بیندازید و علق مافی یمینک، شنید اینی انا الله رب العالمین. خب تو بحث سوره مبارکه یوسف اونجا گذشت که خدای سبحان که انت امام صادق سلام الله علیه فرمود انسان خدا رو اول باید بشناسد، بعد از ذات او بی به صفت ببرد، که انسان یه موجود حاضر را اول خودش میشناسد بعد به او صافش ببرد. مثل که برادران یوسف گفتن تو یوسفی، از انته پی به یوسف بردن، نه از یوسف و انته، نگفتن یوسف تویی، گفتن تو که تو را میبینیم برای اون مشهودی تو یوسفی. وجود مبارک امام صادق از این آیه استفاده کرد که این روایت تو تحف الاغول هم هست، فرمود خدا را باید اول خدا را دید بعد گفت تو رب العالمینی، تو اللهی. اینجا وجود مبارک موسی کریم در اثر کلام الهی شنید که خدا فرمود منی که میبینی، حالا چگونه دید مطلب دیگه است، من خدایم نه خدا منم. این رو نباید به زمخشری و ابن هشام اینها داد که چرا گاهی انا مقدم است گاهی الله مؤخر است، گاهی الله مقدم است انا مؤخر است. اینی منه که میبینی، اینی انا اللهم، نه اینکه الله منم. اون اللهی که شنیدی اون الله را بر من تطبیق بکن. نه خیر، منی که میبینی من خدا. این لطیفه رو فقط وجود مبارکه امام صادق میخواد استفاده کند. فرمود شما خدا را که حاضر است با چیز دیگه نشناسید. سیدن استاد هم تو رساله ولایه این حدیث نوراری نقل کرد، هم در المیزان، که فرمود این از غرر احادیث ماست. فرمود معرفت شاهد قبل از معرفت اسما و اوصاف اوست. نگیم الله اوست، نگیم رب العالمین اوست، بگیم این که میبینیم این رب العالمینه، این اللهه. گفت برادران یوسف نگفتن یوسف تویی، گفتن جناب عالی که تو را میبینیم کاملا برای ما مشهودی، انت یوسف. فقال ان یوسف، او هم در جواب گفت ولی من یوسفم، نه یوسف منم. اینجا هم وجود ذات اقدس اله، وجود مبارک موسی سلام الله علیه، محمد منی که میبینی، من که برات معلومم، من خدام، اینی انا الله رب العالمین. حالا که این چین است، عصات بنداز و ان الق عصا، که وقتی عصا را انداخت دید که به صورت مار درآمد، که تتمش ان شاء الله برای فردا. الحمدلله.